رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. امید روز را به خوشی آغاز کرده باشید و به خوشی سپری کنید. برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنای صدای امریکا را من صفی حساس با خبرها و گزارش های از دنیا میزبان هستم. ابتدا سرخط چند خبر مهم.
افزایش شماره جانباختگان انفجار و آتش سوزی معدن زغالسنگ ترکیه. لغزر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه از سمتش استعفا می دهد و تقاضای امریکا از چین به بلند بردن بهای یوان در بازار.
در این برنامه گزارش هایی داریم در مورد بازگشایی راه مواصلاتی ولایت بامیان توسط مردم آن منطقه، مهاجرت ایغوری های چین به کشورهای جنوب شرقی آسیا و کمک بیش از 1 میلیارد دلار اتحادیه اروپا به اوکراین. اما نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. اما قبل از شنیدن این همه مطالب و گزارش ها و مشروع خبرهای جهان از محمد احمدی و منصفی حساس گوش دهید.
یک تیاره تجسسی امریکا بر فراز نایجیریا در تلاش برای یافتن تقریباً 300 دختر ربوده شده شاگرد مکتب روز سه‌شنبه به پرواز درآمد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفته است که گروه تندرو بوکو حرام اولین نشانه ای را نشر کرد که کم از کم بعضی از دختران ربوده شده را زنده نشان می داد. آن گروه در قبال رهایی آن دختران آزادی جنگجویان زندانی را تقاضا کرده است. یک مقام حکومتی نایجیریا گفته است که تمام گزینه‌ها به شمول مذاکره و عملیات نظامی احتمالی و کمک خارجی در مساعی برای آزادی دختران ربوده شده باز است.
وزیر انرژی ترکیه میگوید رقم جانباختگان انفجار و آتش سوزی در معدن زغالسنگ در غرب ترکیه حالا به 151 نفر رسیده است. تانر یدلیز چهارشنبه گفت حدود 780 نفر هنگام وقوع حادثه در معدن زغال سنگ سوما مشغول کار بودند. این مقام ترکی میگوید 76 کارگر معدن زخمی شده و وضعیت یک تن وخیم است.
لغزر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه سمتش استعفا میدهد. بن کی مون سرمنشی ملل متحد سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد. این اعلام دومین ناکامی ملل متحد و اتحادیه عرب در ختم جنگ داخلی وخیم آن کشور است و تأکیدی بر تقسیم بندی عمیق میان طرفها و کشورها در خصوص اعاده صلح می باشد. در حالی که آقای ابراهیمی در کنار آقای بن ایستاده بود، سرمنشی ملل متحد گفت نماینده مشترک ملل متحد و اتحادیه عرب بعد از تقریبا 20 سال کار در ملل متحد از سمتش استعفا می دهد. کوفی انان سرمنشی پیشین ملل متحد نیز در ماه آگوست سال 2012 به خاطر ناکامی در میانجیگری آتش بس در سوریه که دستخوش جنگ داخلی شد از سمتش استعفا داد.
مقام های صحی عربستان سعودی می گویند که 5 نفر دیگر پس از مصاب شدن با ویروس سیستم تنفسی کشنده در شرق میانه جان باختند. این ویروس صدها نفر را در شرق میانه بیمار ساخته است. وزارت صحت عامه عربستان سعودی ارقام تازه متاثر شدگان این ویروس را شام دوشنبه اعلام داشت. این وزارت میگوید که موارد جدید در 24 ساعت گذشته گزارش شده و بیماران در شهرهای ریاض، جده و مدینه میباشند. از زمان شناسایی این ویروس در سال 2012 در عربستان سعودی 147 نفر در اثر آن تلف شده و 491 نفر به آن مصاب شده است. مقام های امریکایی در هفته جاری دومین مورد این ویروس را در ایالات متحده تایید کردند که یک شهروند عربستان سعودی آلوده با این ویروس به ایالت فلوریدا آمده بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. پاکستانی ها نیاز دارند سر از تاریخ اول ماه جون سال 2014 گواهی نامه واکسین پولیو را پیش از خارج از شدن خارج از کشور با خود داشته باشند. وزارت صحت آن کشور در خبرنامه گفته است که این تصمیم با وضع محدودیت ملل متحد بر مسافرین پاکستانی اخذ شده است. سازمان جهانی صحت هفته گذشته اعلام کرد که پاکستان عمدترین منشأ گسترش دوباره ویروس پولیو است.
سفیر اردن در لیبیا یک ماه بعد از اختطافش در ترابلس مرکز لیبیا سه‌شنبه رها شد. ناصر جوده وزیر خارجه اردن سه‌شنبه گفت که فواز اللاتان سفیر اردن در وضعیت صحی خوبی است و بعد از آن که رها شد به اردن برمیگردد. جزئیات به طور فوری در مورد چگونگی رهایی وی نشر نشده است. مردان مسلح بر کاروان موتر سفیر اردن در نزدیکی سفارت آن کشور در ترابلس اوساط ماه قبل میلادی حمله کردند. راننده سفیر اردن در آن حمله زخمی شد. آدم ربایی در لیبیا امر معمول شده است. حکومت لیبیا برای تسلط بر گروه های شبه نظامی که در ساحات وسیع فعالیت دارند در تقلا می باشد.
رسانه دولتی چین میگوید پلیس مردی را به خاطر آسیب رساندن جدی به وجهه چین با فراهم کردن معلومات غلط به یک وبسایت خارجی بازداشت شده است. خبرگزاری سینهوا چین میگوید جیانگ نفنفو تعدادی داستانهای نادرست را بر روی وبسایت خبری بوکسون که مخالف حکومت و مستقر در آمریکاست نشر کرده است. این خبرگزاری حاکی است که داستانهای ساختگی شامل ادعایی است که گویا حکومت چین اعضای بدن را از اعضای انسان زنده و انسان‌های زنده دفن شده کشت کرده است. سینهوا گزارش داده است که اقدامات آن مرد 62 ساله که ماه گذشته بازداشت شد به جرایمش اعتراف کرده و توبه کرده است. وبسایت بوکزون به طور اغلب رسوایی‌های سیاسی و تخطی‌های حقوق بشری چین را که در رسانه‌های در کنترل حکومت پخش نمی‌شود، پخش می‌کند.
جک لیو وزیر خزانه ایالات متحده چین را ترغیب کرده است تا به بازار اجازه دهد در تعیین بهای ین پول رایج چین نقش وسیع‌تری ایفا کند. آقای لیو این بیاناتش را در بیجینگ سه‌شنبه قبل از ملاقات با لی کیانگ صدر اعظم چین و وانگ یانگ معاون صدر اعظم آن کشور بیان کرد. بیجینگ در ماه مارچ اعلام کرد که آن کشور اجازه خواهد داد تا یوان در برابر دلار آمریکایی بیشتر در نوسان باشد. واشنگتن از این اقدام چین استقبال کرده است، اما وزارت خزانه آمریکا به تازگی گفته است که بهای پول رایج چین هنوز به طور قابل ملاحظه کم ارزش می باشد. ارزش پایین‌تر یوان چین امتیع چینی را برای آمریکاییان ارزان‌تر تمام می شود و این کار امتیع ایالات متحده را برای چین گران‌تر می سازد که در نتیجه چین در صادرات خود مزیت را کسب می کند.
حکومت لیبیا پسر و وارث معمر قذافی دیکتاتور پیشین لیبیا را به محکمه بین المللی جرائم تحویل باید دهد، اگرچه تقاضا به تسلیم دهی و محاکمه وی در لیبیا وجود دارد. این سخنان را سارنوال محکمه بین المللی جرائم سه‌شنبه بیان کرد. فاتو بن سودا با شورای امنیت ملل متحد گفت که نگرانی جدی وجود دارد از اینکه لیبیا سیف الاسلام قذافی را به محکمه بین المللی جرائم چون قرار بود آن کشور بعد از فیصله قضات سال گذشته در محکمه بین المللی در لاهه تحویل دهد. لیبیا استدلال کرده است که سیف الاسلام باید در داخل کشور محاکمه شود.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می دهید.
ادامه خبرها. و یک کپسول فضایی روسیه حامل سه فضانورد روز سه‌شنبه ایستگاه بین المللی فضایی را ترک کرد و به سمت زمین حرکت کرد. آن کپسول از آزمایشگاه واقع در مدار زمین شب سه‌شنبه به وقت گرینویچ جدا شد. فاصله ایستگاه فضایی از سطح زمین 18 کیلومتر است. قرار است آن کپسول صبح چهارشنبه در قزاقستان فرود آید. فضانوردان داخل کپسول بعد از سپری کردن 188 روز در ایستگاه فضایی به زمین برمیگردند. فضانوردان از کشورهای ژاپن، روسیه و آمریکا می باشند. سه فضانورد دیگر از روسیه و آمریکا در ایستگاه بین المللی فضایی هنوز باقی ماندند.
و فشرده خبرهای افغانستان را نیز در ختم خبرها تقدیمتان میکنیم. 300 زندانی سیاسی و جنایی از زندان پل چرخی رها شد. زندانیان رها شده از وضعیت زندان شاکی بودند، ادعا کردند که مواد مخدر به گونه آزاد در زندان به فروش میرسد و انسانهای سالم پس از سپری کردن میاد حبس چون مریض و معتاد مرخص میشوند.
پلیس افغانستان در یک هفته گذشته 275 شورشی طالب را کشته و 180 تن دیگر آنها را در نتیجه 53 عملیات در سراسر افغانستان از بین برده است. این مطلب را صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در واکنش به آغاز تهاجم بهاری طالبان نشان داد و افزود که این تهاجم فقط شایعه پراگنی است.
و 13 کودک افغان که به شکل غیر قانونی به عربستان سعودی مهاجرت کرده و مصروف کار شاقه بودند روز سه‌شنبه دوباره به افغانستان برگشتند. واصل نور مهمند معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هنگام تسلیم گیری این کودکان در کابل بر مجازات جدی قاچاقبران کودک تاکید کرد. گفت که بیشتر کودکان افغان از راه های ایران، پاکستان و تاجیکستان قاچاق می شود. این بود مشروع خبرها.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. پس از آن که اداره فواید عامه بامیان کار گشایش کوتل حاجیگگ را که نزدیک ترین مسیر به کابل یعنی پایتخت است به تعویق انداخت، مردم محل و رانندگان موترها تصمیم گرفتند که این راه را باز نمایند. مردم برف این کوتل را با بیل و کلنگ پاکسازی کردند و راه را برای ترافیک باز کردند. در این مورد ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا گزارش دارد.
پس از حدود 7 ماه نزدیکترین راه مواصلاتی ولایت بامیان از طریق میدان وردک با کابل پایتخت کشور توسط مردم و درایوران این مسیر بازگشایی گردید. درایوران لین بامیان کابل میگویند که مسیر کوتل حاجیگگ از طریق ولایت میدان وردک حدود 60 کیلومتر نسبت به مسیر ولایت پروان به کابل نزدیکتر است. بیشتر از 30 درایور و شماری از باشندگان بامیان زمان تصمیم بازگشایی این مسیر را گرفتند که کار بازگشایی این کوتل از سوی اداره فواید عامه بامیان با تأخیر افتاد. خلیفه شیر محمد یکی از دریورانی که برف این کوتل را پاک کرده است برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
با شدن جای خوبی داره که نزدیک است، مردم یک ذره خوشدار است، راه یک ذره خوبتر است، خطرش یک ذره کمتر است. فرض کن در میدان، اما نقطه خرابترینش در قرای موتر است.
و افزود مسیر بامیان کابل از طریق ولایت میدان وردک برای مسافران 100 افغانی ارزان‌تر تمام می شود و موترها نیز 10 لیتر تیل کمتر مصرف می کنند. به گفته شماره از این درایوران، کرایه مسیر پروان به دلیل طولانی بودن و ناامنی آن 700 افغانی، اما مسیر میدان وردک 600 افغانی می باشد. باشندگان محل می گویند که بیش از 200 متر فاصله را با بیل و کلنگ با درایوران این مسیر پاککاری کردند. باشندگان دو طرف کوتل می گویند که در بسیاری موارد مریضان را از ولسوالی بهسود میدان وردک به شفاخانه بامیان حدود 4 کیلومتر راه را با وسیله مرکب انتقال می دادند. آنان از بی‌توجهی دولت به خاطر بازگشایی این مسیر شکایت کرده می گویند که انتقال مریض با مرکب کار دشوار است و گاهی اوقات سبب تلف شدن مریضانشان می شود.
پیش از این خوراک نبود که می آمد تا اون پایانی کوتل می آمد، باز از پایانی کوتل خر سوار می شد می آمد تا کالو را، باز از کالو در دیگه موتر می شد می آمد یا در کلینیک کالو یا در شفاخانه بامیان. بسیار جلسه مشکلات داره دیگه. من سری خر تقریبا 2 ساعت یا 3 ساعت از او بغلی کتل در این بغلی کتل خرمندل کنه. در موتر صاحب 20 دقیقه میرسه. باید هم دولت هم یک کم باره که توجه کنه، یک دفعه یک کمک باره سر از امی سرک سازا چون ماشین داره یک.
خلیفه رحیم یکی دیگر از این دریوران به صدای امریکا گفت:
اما خواهش ما دولت از دولت یه است که روی میدان خوبیش یا در نگاه باز باشه. یک دولت توجه نداره دیگه.
اما مسئولان اداره فواید عامه بامیان میگویند که سرک های این مسیر توسط یک شرکت ایرانی پخته می شود و کار بازگشایی این کوتل را نیز قبلا برای ما وعده سپرده بود. انجینیر محمد انوری رئیس اداره فواید عامه بامیان در این باره با صدای امریکا گفت:
کوتل حاجیگگ قسم شما در جریان هستیم. ما برای زمستان خود وزارت فواید عامه پلان برای باز کردن از راه نداره، به خاطر که ما راه عمومی از کوتل شیبر کابل بامیان را برای همیشه باز نگاه میکنیم. مسیر فعلا تحت ساختمان است که شرکت آبادران پارسی مسیر کار میکنه و کار از این جریان داره، اما در طول زمستان اینا این مسیر را باز نکردن.
مسیر ولایت بامیان از طریق کوتل حاجیگگ که بزرگترین معدن آهن نیز در آن ساحه قرار دارد، حدود 150 کیلومتر با کابل فاصله دارد و مسیر پروان با 210 کیلومتر این ولایت را با کابل پایتخت کشور وصل می‌سازد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که دیر مردم برید زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگذره.
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست نیست.
100.5 FM.
مسلمان های اویغور در چین از دیر زمان رابطه پرتنش با حکومت آن کشور داشته و بیجینگ را به طرح پلیسی های سرکوب کننده سیاسی و فرهنگی متهم می کنند. اویغوری ها در سالهای گذشته چین را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. با افزایش سرکوبی ها شمار زیاد فعالین اویغوری اکنون به کشورهای جنوب شرق آسیا مهاجرت کردند. برگردان گزارش گابریل پالوچ را سید ظفر آهاشمی تقدیم می کند.
مقام های امور مهاجرت در تایلند می گویند که بیش از 400 اویغوری در توقیفگاه های آن کشور بوده و شمار هم بدون سند پنهان می باشند. 29 اویغوری در نزدیک مرز کمبودیا پیدا شد. 21 اویغوری دیگر ماه گذشته در یک درگیری مسلحانه در مرز ویتنام توقیف شد. پناهجویان برمایی و کمبودیایی از گذشته در تایلند به سر میبرند، اما تاچایی پتلونابت یک مقام امور مهاجرت تایلند به صدای آمریکا گفت که کشورش هیچگاه شاهد همچون موج پناهجویان نبوده که شمار زیاد آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. وی میگوید اویغوری ها متفاوتند، با بینگانگان صحبت نمی کنند و حتی با مسئولین اداره مهاجرت نمی خواهند هم صحبت شوند. تاچایی اظهار عقیده می کند که اویغورها نیز از شبکه های قاچاق انسان کار می گیرند که مورد استفاده ی مسلمانان برمایی قرار می گیرد تا وارد آن کشور شوند. آمدن اویغوری ها به کشورهای جنوب شرق آسیا پرسش های را برانگیخته که ممکن سرکوبی امنیتی چین منجر به این فرارها به این پیمانه شده باشد. فعالان می گویند که پالیسی های سرکوب کننده چین برای سالیان متمادی فرصت های آموزشی و مسلکی را محدود ساخته و تدابیر سخت بیرانه امنیتی اویغوری ها را مجبور به فرار از مناطقشان در داخل چین کرده است. صدای آمریکا با یک اویغوری مهاجر به شرط عدم افشای نام صحبت کرد که پناهجویان را کمک میکرد و اکنون خود در کانادا پناهجو شده است. او میگوید که پالیسی های امنیتی چین حملات دهشت افغانی را بیشتر ساخته و این خود منجر به فرار بیشتر اویغوری ها به خارج شده است.
Most of them women and children. The some of women is husbands in jail. Some of them killed by Chinese police.
وی میگوید اکثریت آنها زنان و کودکانند. شوهران شماری از این زنان در زندان به سر میبرند و شماری هم توسط قوای امنیتی چین کشته شده است. شماری از خانواده های اویغوری ها که در روستاها زندگی میکنند به داخل شهرهای بزرگ چین منتقل میشوند. حکومت چین گروه های اویغوری را به ترویج مفکوره های جدایی طلبی و دهشت افغانی متهم میکند و بیجینگ بر کشورهای خارجی پافشاری میکند تا پناهجویان غیرقانونی را دوباره به چین بفرستند. کشورهای همسایه با وجود انتقاد گروه های محافظ حقوق بشر به این خواست بیجینگ لبیک گفتند. اما تا هنوز در مورد سرنوشت آن اویغوری ها تصمیم گرفتن نشده که در نظارت خانه های تایلند و مالزیا به سر می برند. اویغوری ها می خواهند در ترکیه زندگی کنند زیرا با آن کشور مشترکات فرهنگی و زبانی دارند و حکومت ترکیه نیز با پذیرش خشم چین گفته که آماده پذیرش آنهاست. کنگره جهانی اویغورها در ترکیه اکنون تخمین میکند که شمار اویغورها در ترکیه به 30,000 تن رسیده. اما حکومت ترکیه تا هنوز نگفته که دور جدید پناهجویان اویغوری را از تایلند یا مالزیا قبول میکند یا نه.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم فقط از شما میخوام
صدای آمریکا
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
از سال 2009 زمانی که گروه جنایتکار دهشت افغان بوکو حرام مبارزه اش را برای سرنگونی حکومت نایجیریا و تعویض آن به یک رژیم استوار بر سر تفسیر سخت گیرانه قانون اسلامی آغاز نمود، مرگ و ویرانی را در بسیاری از ساحات نصف شمالی آن کشور پخش کرد. شورشگری این گروه جان بیش از 4000 نفر را گرفته و صدها هزار نفر دیگر را مجبور به ترک منازلشان کرده است. بوکو حرام در نخست، پلیس و سایر مقامات و تسهیلات دولتی را هدف قرار می دهد. اما این گروه حملاتش را گسترش داده بر کلیساها، مساجد، مکاتب، منابع رسانه‌ای، بازارها و سایر ساحات غیر نظامی تهاجم نموده و در هر کجا اثری از خون را به جا می گذارد. این گروه به تاریخ 4 اپریل با حمله بر یک مکتب نسوان در ایالت شمالی بورنو و اختطاف بیش از 250 شاگرد مکتب رنگ دیگری را در روششان افزون کردند. برخی از این دختران 15 سال داشتند. ابو بکر شیکاو رهبر این گروه با نشر یک نوار ویدیویی به گونه بی شرمانه مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و تهدید می کند که این دختران را به فروش خواهد رسانید. او در این نوار می گوید که این دختران نباید به مکتب می رفتن، بلکه باید ازدواج کنند. با آن هم حملات این گروه به غیر نظامیان ادامه دارد و حراس آن می رود که در یک ساحه مرزی نایجریا با کامرون صدها نفر کشته شده باشد، جایی که جنگجویان بوکو حرام بر یک شهرک یورش برده، دکانها و منازل را به آتش کشیده و باشندگان در حال فرار را گلوله‌باری کردند. ایالات متحده که یکی از دوستان دیرینه مردم نایجیریا است، با حکومت آن کشور با تهیه تعلیمات تنفیذ قانون، تجهیزات مخابراتی و همکاری‌های استخباراتی در جنگ علیه تندروان معاونت می‌کند. رهبران بوکو حرام تحریم شده و به هر گونه معلوماتی که موقعیت ابوبکر شیکاو را آشکار سازد تا 7 میلیون دلار انعام نیز گذاشته شده است. با اختطاف شاگردان مکتب شیبوک، معاونت‌های بیشتر هنوز هم به آن کشور تهیه خواهد شد. مقامات آمریکایی یک تیم متخصصین نظامی، تنفیذ قانون و محققین را تشکیل داده تا در جستجوی دختران اختطاف شده با نایجیریایی‌ها کمک کند. این تیم به نایجیریا رسیده تا با مقامات آنجا تجاربشان را در برخی از ساحات کلیدی شریک سازند تا در مأموریت جستجو کمک شده باشند. اعمال بوکو حرام نه تنها بر خانواده های دختران اختطاف شده و ادبای آن کشور، بلکه برای جهان متمدن نیز یک تکان شدید است. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دستور داده است که ایالات متحده هرچه در توان دارد باید برای یافتن و آزاد ساختن این دختران جوان نایجیریایی انجام دهد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، اگر شما در مورد برنامه های هفتوار هنری، ادبی، اجتماعی رادیو آشنا نظر، انتقاد و یا پیشنهاد دارید، با ما به آدرس facebook.com/voa دری به تماس شوید. و حالا میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. اتحادیه اروپا یک توافقنامه مساعدت مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار را با اداره موقت اوکراین و امضا رسانید. این توافق در جریان سفر صدر اعظم موقت اوکراین به مقر اتحادیه اروپا صورت گرفت. جزئیات بیشتر را نسرین محمود عزیزی پیشکش میکند.
صدر اعظم موقت اوکراین و مقامات اتحادیه اروپایی یک معامله 1,037,000,000 دلاری کمک های اتحادیه اروپا برای حکومت محاصره شده کیف و همچنان برای کمک به ساختن نهادهای اساسی اوکراین را به روز سه شنبه امضا کردند. هوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی گفت
اوکراین can count on the European Union now and in the future. And indeed, our meeting was a very successful one. It was an unprecedented one. It is the first time the European Commission is meeting with another government.
اوکراین می تواند در حال حاضر و در آینده روی اتحادیه اروپایی حساب کند. در واقع ملاقات ما بسیار موفقیت آمیز و بی سابقه بود. این اولین بار است که کمیسیون اروپایی با یک کشور بیرون از اتحادیه اروپایی ملاقات می کند و این یک موافقتنامه همکاری با ماست و من فکر می کنم ما می توانیم بگوییم که یک همگرایی بزرگ و واقعا با روحیه دوستانه و سازنده بود.
این موافقتنامه در جریان بازدید آرسنی یاتسین یک صدر اعظم موقت اوکراین از مقر اتحادیه اروپایی امضا شد. مقامات اتحادیه اروپا گفتند کمک های عمده مالی می تواند برای پرداخت پول مصارف گاز خریداری شده از روسیه مؤثر واقع شود. کمک های اتحادیه اروپایی مشروط به تعهد حکومت اوکراین برای انجام اصلاحات مالی و اقتصادی به عمل آمده است.
Russia will fail to make Ukraine a failed state.
آقای یاتسین یک از اتحادیه اروپا تشکر نموده گفت روسیه در ناکام ساختن دولت اوکراین شکست خواهد خورد.
فشرده خبرها.
وزیر انرژی ترکیه میگوید رقم جان باختگان انفجار و آتش‌سوزی در معدن زغال سنگ در غرب ترکیه حالا به 151 نفر رسیده است. تانر یلدیز چهارشنبه گفت حدود 780 نفر هنگام وقوع حادثه در معدن زغال سنگ سوما مشغول کار بودند. یک تیاره تجسسی آمریکا بر فراز نایجریه در تلاش برای یافتن تقریبا 300 دختری ربوده شده یه شاگرد مکتب روز سه‌شنبه به پرواز درآمد. لخزر ابراهیمی نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه از سمتش استعفا می‌دهد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد این خبر را اعلام کرد. مقام‌های صحی عربستان سعودی می‌گویند که 5 نفر دیگر پس از مصاب شدن با ویروس سیستم تنفسی کشنده در شرق میانه جان باختند. این ویروس صدها نفر را در شرق میانه بیمار ساخته است. پاکستانی‌ها نیاز دارند سر از تاریخ اول ماه جون سال 2014 گواهی‌نامه واکسن پولیو را پیش از بیرون شدن از کشور با خود داشته باشند. وزارت صحت آن کشور در خبرنامه‌ای گفته که این تصمیم با وضع محدودیت ملل متحد بر مسافرین پاکستانی گرفته شده است. سفیر اردن در لیبیا یک ماه بعد از اختطاف شدنش در لیبیا در طرابلس مرکز لیبیا سه‌شنبه رها شد. رسانه دولتی چین میگوید پلیس مردی را به خاطر آسیب رساندن جدی به وجهه چین با فراهم کردن معلومات غلط به یک وبسایت خارجی بازداشت کرده است. جک لیو وزیر خزائن ایالات متحده چین را ترغیب کرده است تا به بازار اجازه دهد در تعیین بهای یوان پول رایج چین نقش وسیع‌تر ایفا کند. یک کپسول فضایی روسیه حامل 3 فضانورد روز سه‌شنبه ایستگاه بین‌المللی فضایی را ترک کرد و به سمت زمین حرکت کرد. 300 زندانی سیاسی و جنایی از زندان پلچرخی رها شد. زندانیان رها شده از وضعیت زندان شاکی بودند و ادعا کردند که مواد مخدر به گونه آزاد در زندان به فروش می رسد و انسان‌های سالم پس از سپری کردن میعاد حبسشان مریض و معتاد مرخص می شود. و خبر آخر این که پلیس افغانستان در یک هفته گذشته 275 شورشی طالب را کشته و 180 تن دیگر آنها را در نتیجه 53 عملیات در سراسر افغانستان از بین برده است.
شنوندگان های عزیز برنامه کنونی ما در همین جا به پایان می رسد تا نیم ساعت دیگر که باز هم با خبرها و گزارش های تازه در خدمت قرار می گیریم. شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا دعوت می کنم.